أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك ظلاما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولم يفعل ذلك يلقى أثاما. نظر گرانقدر آیان و سروران معظم، سخن در آیات سوره مبارک فرقان بود. بخشی از این آیات رو مطرح می‌کردیم که در قبال عبادان و اوثان خداوند سبحان سیمای عباد الرحمن رو توصیف و تفسیر نماید. پاره از این خصال و صفات گذشت، مطرح شد در نوبت‌های قبل و در پایان عرایض هفته قبل گفتیم که بخش ابتدایی صفات معادی عباد الرحمن بود. صفتی که اینجا مطرح می شود صفت معاشی است. این خلاصه کار ارتباط معیشت و شریعت، ارتباط مستمر و مستقری است. فرمود والذین اذا انفقوا لم یسرفوا. این بزرگواران کسانی هستند که هنگامی که انفاق می کنند لم یسرفوا، اسراف نمی کنند و لم یقتروا و انتحار نمی کنند و کان بین ذالک قوام. بین ها قوامی را بین ذالک بین این دو کار دارن و رعایت می کنند. اشاره داشتیم که اساسا خود واژه انفاق نفقه به معنای هزینه ایست که لازم است. هزینه های لازم را نفقه و انفاق می گویم. و از همین باب است که می بینید اون حقوق لازمی که همسران زنان بر عهدهشون و شوهر خود دارند در اسلام به اون نفقه گفته می شود. نفقه خوراک، نفقه پوشاک، نفقه مسکن. این سه حق اساسی است. انفاق به معنای هزینه کردن است. تقابل لغوی خود راه کشاست. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ینفقونها. قرآن کنز و گنج کردن رو نقطه مقابل انفاق قرار میدهد. پس انفاق یعنی هزینه کردن، داد و دهش داشتن. منتها خود این انفاق و هزینه کردن این هم ضابطه دارد. خود هزینه به هر حال معیار دارد در شرع مقدس اسلام. به عباد الرحمن سوای اون قضایای شبشون روزشون، اون خداخوانی و خداجویی که دارن، در مسائل هزینه کردن و مسائل اقتصادی نیست ضابطه مند عمل می کنند. اینا تقدیر المعیشه دارند، اون کمال کلی را دارند. چگونه ضابطه اینها؟ اذا انفقوا لم یسرفوا، اسراف نمی کنند و لم یقتروا و اقتار نمی کنند. دو واژه رو خداوند کنار هم مطرح کرد. ابتداعا لم یسرفوا. کلمه لم یسرفوا این فعل جهد که در اینجا آمده است و منفی مطرح شده است از ماده اسراف می آید. و خود اسراف یه معنای لغوی دارد و اصطلاحات شرعی دارد. در لغت خود اسراف را مجاوزت و لحد معنا می کنند، یعنی گذاشتن از حد. پس بنابراین ما باید حدی متصور داشته باشیم و انگاه ما گاه اون سوی حدی یعنی از حد می کنیم، گاه دون حدی. یه حدی رو باید ما به عنوان مرز بشناسیم و انگاه اون سوی این سوی حد رو بررسی می کنیم. اون طرف حد اسراف است، طبعا این سوی حد اقتار است. که حال توضیح لغوی میدهم بهتر روشن میشه. طبیعی است که خداوند سبحان در مجاری خلقت و آفرینش حدودی قرار داده است. حدود الهی گاه حدود تکوینی است، گاه حدود تشریعی است. یعنی در جهات ظاهری و مادی عالم خداوند برای اشیاء خوب است بگو این ظرفیت هایی تعیین کرده است که ظرفیت هر شی حد همان شی است، کما اینکه ما این رو در وجود خودمون میبینیم. خداوند برای وجود ما، توانمندی ما، یه ظرفیتی رو تعیین کرده است. اگر ما این ظرفیت ها رو از جهت جسمانی عرض میکنم رعایت کنیم، طبعا نتیجه اون بهزیستی است، تندرستی است، عافیت است، توانمندی است. اگر این ظرفیت ها رو رعایت نکنیم، پا رو اون طرف حد و ظرفیت خودمون و طبیعی و تکمیلی بدنمون بگذاریم، نتایج و پیامت ها و سوء گریبانگیر می شود. حال در فشار بیش از حد آوردن بر اندام، بر بقیه خصوصیات جسمانی، اینها رو حس می کنیم. و من مستقیم نکته‌ای که وجود دارد همان است که زیل اون حکایت تاریخی نقل می کنم. گاه محضر عزیزان به سنبارک رسیده است، زمانی مثلا طبیبی آمد از یونان، آمده از جایی آمده است، وارد بر دربار هارون الرشید به خلافت عباسی شد و اونگاه سوال کرد که آیا نکته مثلا توصیه بهداشتی طبی چیزی هم در کتاب شما مسلمین وجود دارد یا نه؟ زیرکی کیسی اونجا بود و پاسخ بکنیم مطرح کرد بله، ما همون نکته ابتداری را میگوییم. خداوند سبحان در قرآن گفته از کلو و مشکل بود و لا توصیه بخورید بیاشامید اما اصراف نکن. یعنی چه؟ یعنی به مقدار، به اندازه، اون مقداری که توانمندی دستگاه گوارش شماست میتوانید جهاز کنید، دفع کنید، همون مقدار صحبت کنید. نه چندان بخون که از دهانت براید، نه چندان که از زن جانت براید. اون اعتدال در این جهاز ایش از اون اگر باشد دستگاه تحمل ندارد، باستاب نشان میدهد، ممکن است همان هم که به هر حال استفاده کرده است به شکل منفی نتیجه اون باقی بماند برای بدن. بعد اونجا اون سوال بعدی رو مطرح کرد که آیا پیغمبر شما هم چیزی گفته است یا نه؟ گفتم که بله، رسول خدا گفته است المعده تو بیت و کل دا، معده انسان میتواند خانه خیلی از بیماری ها و مشکلات باشد. یعنی از خوردن خلاصه سرمنشه خیلی از چیزها، همان که از یه سو حالا در چه فضا و روحی بوده است که شیخ این نکته رو گفته است مایه عیش آدمی شکنه است، همان گونه مایه بدبختی آدمی هم شکنه است. نقطه تقابل دارد خلاص این کار، این پارادوکس است خود بحث. المعده تو بیت کل دوا و الحمیت رأس کل دوا، پیشگیری و پرهیز، طب دوایی، طب پیشگیری، نه طب درمانی. پیشگیری مقدم بر درمان است. و الحمیت رأس کل دوا، پیغمبر فرموده است پیشگیری بهترین درمان است، تقدم دارد. عبد بدن که ما عدیده، همانی که با ساختار بدن تو سازگاری دارد اون رو به خود بخورن. ممکن است اگه منطقی به لحاظ آب و هوا و جغرافیا و فیزیکی که بدن خیلی از انسان ها دارد، خیلی اشیاء و خیلی از مواد رو بتونن بخورن، اما در یه منطقه دیگر با یه رطوبت خاصی نتوانن چنین غذایی رو استفاده کنن. اون آداب سازگاری بدن خود مطلبیت دارن. وقتی مطلب رو گفتن لذت برد اون طبیب یونانی و خلاصه کار این جمله رو نقل میکنن، گفت که والله ما بقی کتابکم ولا نبیکم لجالی نوسا شیا. نکته اساسی رو گفته از کتاب شما و نبی شما و این خیلی زیبا و جالب است. کلو وشربو ولا تسرفوا، اونجا بحث اسراف می آید. در خوردن و نوشیدن اعتدال و اندازه را نگه دارید. ببینید چه توانی دارید، چه مقدار نیاز دارد بدن شما. نیازمندی بدنتون رو بدهید. بیش از نیاز مسلم نتیجه معکوس است. فواره چون بلند شود سرنگون شود، از شیء اذا جاوز حده انعکس بزده. وقتی شیء از حدش میگذره نتیجهش معکوس میشه، هرگز مثبت نخواهد بود. پس خداوند در مسائل طبیعی عالم حدود نهاده است، در قضایای تشریعی نیز حضرت باری تعالی حدودی وضع کرده است. اگر کسی اون حدود رو بشناسد، پا بر حد بگذارد، در مرزها حرکت کند، این انسان انسانی است که عباد الرحمن است. این از خصوصیات عباد الرحمن است که حدود شناسد، مرزهای الهی را و حدود خداوندگاری را میشناسد و پاس میدارند. اگر از حد اون سو به این سو زد، طبعا مشکلات به دنبال رو میاد. اسراف یعنی از حد گذشتن. کمون چه میبینید خب در قرآن خداوند سبحان این بحث رو در زمینه های متفاوت مطرح کرده است. اونجا که سخن از قوم لوط است، وقتی این جمع و جماعت اون حد تشریعی که خداوند سبحان برای استفاده و برخورداری از قضایای جنسی به شکل مفید و لازم و ضروری در وجود انسان قرار داده است، اونها رعایت نمی کنند، این باید باشد به این شیره، باید ارتباط دو جنس مخالف باشد. اون هم با ضوابط خاص خیش باشد، هنگامی که از این حدود الهی پا رو اون سو میگذارند، نتیجه اون میشود که قرآن به اینها میگوید همون مصرفون، انهم همون مصرفون، یا انهم همون مصرفون، اینها همون مصرفند، اینها اصحاب کردند، حدود خدا رو در قضایا و مسائل جنسی نتوانستند رعایت کنند، پا اون طرف نهادند، نتیجه اون بود که به هلاکت رسیدند. یا میبینید در باب قتل وقتی مطرح میشود و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، هر کسی که مظلومانه کشته میشود ما برای اولیاء دم او قدرت و سلطنتی قرار داریم. اما این صاحبان دم بدانند فلا یسرف القتل، مباد اینا اسراف در قتل کنند، یعنی چه؟ قتل غیر قاتل اسراف است. یه نفر از این قبیله کشته شده، 37 نفر اون قبیله عرب میومدن میکشتن از این قبیله، این میشد اسراف، بیش از اون مقدار لازم تقاص گرفتن و ساز کردن اصلاح حدی دارد، از حدود پارو فراتر می نامد. و طبعا ملازم می شود که بحث اسلام در قرآن کریم در مسائل اعتقادی و فکری میاد، در مسائل اخلاقی میاد، در جهات مالی هم مانند اینجا در قضایای اقتصادی هم مطرح می شود. یه بعد قضیده اسراف، بعد اقتصادی و مالی آن است، به ادلا فکر گاه مصرف می شود و خلاصه کار یک کلام خدمت عزیزان مطلب تمام شود، اون که گاه وجود اسراف می شود، هستی انسان اسراف می شود، هنگامی که انسانی از اون حدودی که خدا برای او نهاده است پا رو اون طرف می گذارد، از مرزها و حدود بندگی به در می آید، وجود خودش رو اسراف کرده است. حال اونم به حکم به افسرین اعمالا، یا اونجا که خداوند سبحان می فرماد یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگان من که وجودتون رو اسراف کردید، زندگیتون اسراف شد، اون طرف خطی وقتی نگاه میکنید بازگردید که قضایا این طور است. در اینجا بعد مالی اسراف مطرح است، اینها وقتی که هزینه میکنند لم یسرف، حدود انفاق را رعایت میکنند. خب این بحث هست برحال در برخورداری از مواهب مادی و نعم مادی دنیا خداوند سبحان حدودی بر انسان ها در نظر گرفته است. و جالب این که ما میبینیم در واجبات این مطرح میشه، گاه حتی مرزش به مستحبات میرسد. در خیلی از مسائل عنوان تنوع عرض میکنم خدمت آیان عزیزان، حتی در مسائل مستحب زمانی خدمت آیان عرض میکنیم که این وجود دارد. میبینیم که نه در واجبات فقط حدود تعیین میکنن، گاه حد این است، گاه در مستحبات دارد. مرحوم شهید در شهرنامه این بحث مطرح میکنند، دیگر فقها صاحب جواهر دارند که وقتی بحث مثلا اطعام المؤمنین مطرح میشه، خیلی کار خوبیست، خیلی کار خوبیست. حتی جالب اینه که مستدر باید بهانه داشته باشه، یعنی این که گاهی بحث این مطرح میشه آقا سفره انداختن اینا، خلاصه بهانه میخوان. اونجا میبینیم در این مستحب شرعی مطرح میشه لا ولیمه الا فی خمس، ولیمه نیست، اطعام دادن نیست مگر در پنجا، اگر از این گذاشت مجاوزت از حد است، این اسراف است، باید در اون موارد خاص باشه، عرض باشه، رکاز باشد، بکاز باشد، فتان باشد، اون موارد مشخص بشه و مطرح لا ولی مثل لا فی خمس. یا مثلا فرض بفرمایید در باب نکاح مطرح میشود که از مستحبات و معکد در باب ازدواج ولیمه است، که در همین حدیث هم وجود دارد لا ولی مثل لا فی خمس، اولیش عرس روسیست، اول علیهم در باب نکاح توصیه معکد که حتما ولیمه دهید. امیر المومنین رسول خدا تأکیدشون کردن که حتما علی جان در این مراسم عروسی که دارید با دخترمان از ولیمه فراموش نکنید. خلاصه مردم اگه هر چیزی رو فراموش کنن از این عروسی، خودمون تا عروسی رو فراموش نمی کنن. صحبتمون تعدیل این رو خواهند داشت که مقدار چربی اون چه بود چه نبود، این خلاصه در خاطره ها در اصحان نقش می بنده، صاحبان مصیبت می دانن قضایی ها چیز. خب این به این شکل هست. اونجا من این بحث مطرح می کرد که حال بناس که اطعام عروسی داده بشه، ولیمه عروسی داده شد، میگن ده یه روز یک شب یک نوبت ولیمه دادن مستحب است، نوبت دوم ولیمه دادن مکروه است. یعنی دو شب ولیمه دادن برای عروسی مکروه است، برای صاحبان ولیمه اونا که میدهند اطعام میکنند، نوبت سوم ریا اون و سمعت اون، شبهه حرمت دارد، اگه به شب سوم کشید شبهه حرمت دارد. برای اونهایی که شرکت میکنند شب اول مستحب شرکت کنند، شب دوم اجتناب دارند، اصلا تأکید داره کن ندید که چه خبر است، شرکت نکنید، مستحب بس حد داره، این حدش همینه، بیش از این نمیدازن در شاره، نه در باب شادمانی و در باب نشاط و سرور، حتی در باب مصیبت و عزا هم اونجا مرحوم شهید دارد که وقال بعضهم، یعنی بعض فقها، لا حد للتعزیه، تعذیه حد ندارد، اگه دو شب سه شب پنج شب هم اطعام کردن برای میتی حد ندارد. بعد خودش میگه نه، و بعض هم حدها یومه. خیلی ها بزرگان دلیل آوردن که دو شب بیشتر، یعنی دو نوبت بیشتر برای میت اطعام نکنید، همون هم حد دارد. باشد راه های دیگه وجود دارد، کارهای دیگه باید کرد، نمیزنید از خود خارج بشید. به این ظرافت های قضیه حتی در باب مستحبات، در باب مکروهات اینها پرداختند و اینها رو تعیین حد کردن. و شاید واقعا یکی از مشکلات جامعه ما الان همین باشه که ما حدود رو گم کردیم، ما واقعا دید سوراخده ها گم کرده ایم، نمیدانیم واقعا حد چیست، در کجا باید هزینه شود، چه مقدار باید هزینه شود. حالا من نمیخوام وارد جزئیات بشم، آقایان عزیزان همه اهل فضلند و اهل تأمل، خلاصه کار ما چند درصد از مجموعه درآمدمون باید صرف تزیین این خانه باشد، حدی دارد یا ندارد؟ ما چند درصد از درآمدمون باید فرض بفهمید برای وسیله نقلیه مون صرف بشد، برای پوشاک مون صرف بشد، اینا حد دارد یا ندارد؟ اینا همه حد دارد در شرع مقدس، اینا همه توصیف شده، تحریم شده، چارچوبش مشخصه در شرع، و اینا هر شناسی میخواد و اینا تکلیف دانی میخواهد. نه بحث تکلیف نیست، اینها درس زندگی است، اینها کلاس کامیابی و سعادت است. بحث تکلیفی که ما مکلف به این نیست، بحث این است که ما مشرف به این هستیم که شرافت شارع به ما داده است و راهکارها را در زندگی مادی و معیشتی تحت عنوان شریعت به ما تعلیم کرده است. این بود نگاه کنید به قضیه، نه بود تکلیفی کار. فرمود اینها اذا انفقوا لم یسرفوا، اسراف ندارند، از حدود نمیگذرند، نقطه مقابل، و لم یقتروا، اینا نه اونچنان میرون که از اون طرف بیفتن، نه اونچنان میرون که از این طرف بیفتن. لم یقتروا اینجا نیاز به توضیح دارن. لم یقتروا قطره با ته دو نقطه است. قطره یقتروا این در خود لغت به اصطلاح به معنای زی قی و زی به معنای تضییق و مزیقه و تنگینا قرار دادن است. شاید این جالب باشد، به هر حال در اون آیه شریفه‌ای که در خصوصیات حضرت یونس مطرح میشه و یه مقدار شبهه همچین خلاف اسمتی برای بزرگوار به ذهن بعضی آورده است که خدمت آقایان عزیزان در سوره انبیا اشارتی داشت که شریفه این بحث و زندون زهبه مغازبن فزن انلن نقدر علیه، وقتی که یونس میرفت بعد اونجا قرآن میگه فزن گمان کرد که انلن نقدر علیه، یعنی که این اگر با معنای بدی و ابتدایی از آیه بکنیم میشه خلاف اسمت یونس، یعنی خیال کرد که ما قدرت بر او نداریم، فظن ان لن نقدر علیه، یعنی ما توان بر او نداریم. این چه پیغمبر کم فهم نافهمیست که احساس میکنه خدا بر او توان ندارد؟ ولا یوم چنون فرار و من حکومت یک در جان تمام انبیاست. شاگردان شاگردان یونس همین قضیه را میدانند، چه برسد به اون شخصیت بزرگواری که فنا داد تو ظلمات ان لا الا امر سبحان که اندی کنتو من از ظالمی و اون چرا سوالا میرسد و مسلمه یونسی نکتر ندارد بین اعتقادش نیست. این وزن علل نقدره این باید معنی دیگه داشته باشد و همین دوره من است. اونجا بس مطرح میشه که اونجا لن نقدره قدره با قطره در کلام عرب یه معنا دارن، اینا هم دو قلب و ابدال دارن، یعنی همینطور که ما در زبانهای دیگه هم داریم، در فارسی هم داریم، شما دایه رو گفت چی میگن؟ میگن تایه در اشعار داریم، در اشعار عرفی محلی تایه و دایه با هم، یا گاهی رو سردیم مثلا دکمه تکمه، این تر و دال در پارسی هم ابدال دارن با هم، با تمجان. این در زبان شناسی و فونتیک زبان بحث میشه، کدوم زبان شما بهتر میپسندن؟ از باب اقتصاد در زبان شناسی و لنگوستیک میگن هر کدام شما با واژه با فونتیک بیانتون و زبانتون سازگارتر همونو بگید، دلیل نداره که بادمجان، نه اگه بادمجان راحته بادمجان، اگر بادمجان راحته بادمجان بگید، هیچ وحی منزلی نیامده است این دال باشد یا ته باشد. این قلب و ابدال ها اصلا زبان وسیله تکلم و سهولت درش باشد، باید اختصارگری در زبان باشد، نه اینکه ما خودمون به زحمت بیندازیم که لفظی رو بخوایم اونچنان بگوییم. حالا بعض از زبان ها و ادبیات در خودشون به اصطلاح مخارج حروف دارند و بس، ذاتی زبان اینکه در فارسی ما مخارج حروف نداریم، لذا خب میبینید گاهی در املا فارسی از گذشته دانش آموزان ما این مشکل رو داشتن. حالا اینا چند تا مثلا سین دارن، سین و سات و اینا تلفظ عربی که ندارن، اینها گاهی ممکن اگر بخوان مخارج حروف در فارسی کسی ادا کنه متهم بشه به لکنت زبان، اگر کسی بخواد در فارسی دخترش صدا بزند، بعد این بخواد عربی صدا بزند، به جای اینکه بخواد سوریا خانم صدا بزند، سوریا میگن این لوکنت زبان دارد، این مشکل دارد مثلا. خب نیست، در فارسی ما مخارج حروف نداریم، در عرب داریم. این زادیاتی در هر لفظ و زمانی وجود دارد که اینها حالا اشاره کردیم خارج از مقوله بحث ماست، بماند به جای خود. مراد اون چه قدره و قطره اینها با هم چه دارن؟ این دال و ت با هم ابدال دارن. و ظن ان لن نقدره این معنا دارن، یعنی و ظن ان نقدره علی یونس، گمان کرد که خیلی نورشش نیست، خیلی دوستش میداریم و ما برش سخت نمیگیریم، با حالی که سخت گرفتیم، با حالی که بردیم با اونچنان که نالش در درون ظلمت در آمد، فریادش در آمد که سبحانک انی کنت من الظالمین، خدایا میدانم که تو تمام عظمت و بزرگی هستی و من تمام نیاز و حاجت و فقر قبول کردم، خدایا به تمام معنا پذیرفتم، رسید به اون معراج نورانی و عالی. این پس اون معنا رو دارن، اینجا این چنین است. اینها نه اسراف دارند و نه یغتروا و نه ابتار دارند، یعنی اینها نه از حد انسو میروند، نه اینها ممسکند، نه در باب انفاق اینها انصاف دارن. اینها مزیده نیست که این اصطلاح رو در پارسی داریم، میگیم فلان کس آب از دستش نمیچکد، یعنی چی؟ یعنی اون چنان این مشت رو قرص گرفته است که حتی آب هم از منفسهای دست بیرون نمیاد. این میشه لم یقدرو؟ نه، اینها خیلی قدر نکردن، باز کردن، نه اون چنان باز کردن که ولا تجعل یدک مغلولة الى عنقک فلا تبسطها کل البسط، به تعبیر قرآن نه کل البسطش کردن که هیچی نمانن، نه اون که بستن که هیچی خارج نشود، نه اینها بین ذالک، اینا بین ذالک رو گرفتند. و الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا و كان بين ذالک قواما. حالا باز برای توضیح بیشتر، اینا عملشون بین ذالک است، بین اون و بین این قوام است. ما قوامی داریم و قوامی داریم، با فتح و با کسر، اینجا با فتح است. اگر این واژه با کسر باشد، یعنی قوام باشد، جنبه اسم آلتی دارد. قوام یعنی ما یقوم به شیء، آنی که شیء با او پابرجا می شود. این حدیث که جمله معروف حکمت نورانی علوی است که قوام الدین و دنیا و اربعه، قوام جامعه و دین و قوام یه دنیای مرتب به چهار گروه است: عالمان ربانی، متعلمان مجرد و خلاصه کار اقنیایی که اینها هیچ انفاق و بخلی ندارن و فقرایی که هرگز ایمان و شرافتشون رو به خاطر ثروت اقنیا نمی فروشن. این چهار گروه اینا قوام و دین، یعنی اینها موجب پایداری سازمان دین و نظام دین و فرهنگ درست در جامعه خواهند. اما کلمه قوام این معنا را ندارد. کلمه قوام به معنای اعتدال است. اینو خانوم ها میگفتن گاهی در اصطلاحات خودشون، مثلا مربای چیزی درست میکردن، شیره درست میکردن، بعد وقتی که خب میزده این ملاقه رو میکشیدن بالا و میریختن، میگفتن نبیه این به قوام آمد، اصطلاح خیلی درستی به کار میبردن، یعنی به اون اعتدال لازم رسیده دیگه. این دیگه با چرا خاموش کنید آتش رو کنار بزنید. خود قوام یعنی اون حد اعتدال. خود اعتدال رمز چیست؟ رمز بقا است. رمز بقا هر شیئی به مرز اعتدال رسید میمونه. اگر شیئی آن طرف باشد این طرف باشد محکوم به فناست. خود اعتدال رمز ماندن است. فرمود اینها وقتی که انفاق میکنند، نه اسراف نه اخطار، اون قوام را رعایت میکنن. یعنی چه؟ قوام را رعایت میکنن، یعنی اون اعتدال را رعایت میکنن، اون حدود را شناختن. خب طبیعیه میدونید که در همه چیز ما یک اعتدالی داریم. حالا بس گذشتی که در اینجا کفایت میکنن، اما مثلا در باب و اوصاف و اخلاقیات این عالمان اخلاق هم مطرح میکنن. شما هر سجیه پایدار خلقی را که بینید، یه عنصری دارن یه عنصری دارن، این یه جنبه اصرافی دارن یه جنبه اختاری دارن. صفت شجاعت به عنوان یه ملکه، به عنوان یه صفت پسندیده، این که خدمت آقایان در سوره مبارکه اعراف در اونجا داریم: سه جمله خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، که از نورانی ترین کلمات قرآن کریم است، که تسامح و تساهلی که در شریعت و در قرآن مطرح میشه، این مبناشه و توجیهشم به جای خودش بود روشن باشه که تسامح و تساهل در حدود خدا، در حقوق مردم هرگز معنا ندارد. ما از جیب خدا و خلق نمیتونیم مایه بر خودمون داریم. تسامح و تساهل مال کیست؟ مال ماست. قزل اف فهمت به رو و هر زن جاهلین، اگر تسامح و تساهل است در حدود خودمونه، در حقوق خودمونه. یعنی در طول تاریخ این جمله نورانی ثبت است که انه کان رسول الله، رسول خدا، انه لم ینتقم لأحد لنفسه قط. پیغمبر در طول عمر مبارکش در طی 23 سال از یک نفر انتقام شخصی نگرفت. اما برای مسلمین پیغمبر انتقام گرفت، اما برای شخص خودش انتقام نگرفت. این زیربنای تسامحی شریعت است. این تساهلی است که رهبران اسلام در طول تاریخ داشتن. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. این اون مبنای کار است. در اونجا یه نکته بسیار زیبایی که وجود دارد که رؤوس سعادت رو خدا با همین سه جمله گفته است. رؤوس سعادت حکمت است، شجاعت است، عفت است. از افلاطون گرفته تا الان، از حکیمان گذشته گرفته تا الان، حکمت، عفت، شجاعت، اینها رؤوس و رؤوس سعادت و کامیابی و نیک فرجامی انسان هاست در طول تاریخ. اگر کسی و امتی و جماعتی متبلور شد در این، چون این سه نکته اینها کامیابند. حکمت، عفت، شجاعت. یکی از این فریضه های بزرگ، به هر حال فضائل بزرگ، خود شجاعت. شجاعت رو که ببینید دو سو دارد. یعنی یه به تعبیر قرآن، به تعبیر اینجا، یه قوامی دارد. خود شجاعت قوام است. حالا اون طرف شجاعت رو اگه نگاه کنید، پایین شجاعت رو نگاه کنید، اون طرف بردار رو نگاه کنید، منفی است، جبن است. جبن ترس نمی سازد. مؤمن جبان نیست. بارها در حدیث داریم مؤمن ترس نیست. ولا یخشون احدا الا الله. این خشیه که از کسی نداره جد از خدا. ما از چی میخواد بترسیم؟ چی میخواد چی داره ما انجام بدهد؟ ما اونچنان تکیه کردیم بر مقام شامخی که ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خدا خود مدافع اهل ایمان است. هر کی بیاد مقابل چه ترسی داریم ما از خود؟ این طرف جبنه، وسط شجاعت، اون طرف قضیه چیست؟ تحور. تحور، حالا بیباکی نمیشه گفت تحور رو. تحور رو مثلا حالا ما تعبیر نکنیم، حالا فارسی فارسی میشه گفت، اما شاید خیلی پسندیده نباشه خدمتاریان عرض کنم واژه مثلا ترجمه فارسیش کنم. خود اون تحور، اون حالا مثلا کسی فلان عمل از بالای مثلا اومده، فرض کنید پلیس صد متر مثلا 150 میلی از اون بالا خودشو با تنابی انداخته پایین و باز رفته و کار اینا چیز حال اینا در این دمشه جاعت هست. اینا از خودش به جاعت کسی میکنن؟ هرکس. اینا ها در نیش جاعت نیست. تحور منفیس، جبن هم منفیس، فرقی نمی کند. آنچه پسندیده هست شجاعت هست. در باب همین مورد ما جود و سخا از برجسته ترین خصائل و صفاتی است که در شرع مقدس ما توصیه به آن شده است. همه ابعاد جود و سخا پسندیده است. گاهی این بیت فردوسی رو میخواندم خدمت عزیزان که فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود، به داد و دهش یافتی نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی. به داد و دهش یافت داد، داد خواهی، عدالت، عدالت گستری. دهش سخا، دهش مستره، اسم مستره به معنای پرداختن. به داد و دهش یافتی نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی. فریدون که شکل قبل نکرده است، این بار انجام داده است. مثلا خود سخا و وجود این چنین است که از گذشته پسندیده بوده است برای صاحبان فضیلت و ارباب خرد. حالا این جود و سخا اون طرف به این طرف دارد باز. یه طرفش میشه چی؟ میشه بخل و شح. بخل و شح این همان است که از سر شب میگشت مقصوم دور خانه دور کرده، گفت دیدم تا سپیده دم امام میگفت اللهم قل شح نفسی، خدای من از بخل و شح نفسم بر حذر بداش. آفتیست مستعظیم مستعظیم و گرفتارن بعضن اندگان خدا به این بخل و شح. اللهم قل شح. اون طرف قضیه خب حد قوام قضیه هم شد جود و سخا. اون سوی کار همین اصلاحی است که قرآن میگوید در مثال ما همون بی حساب کتاب و بی ضابطه بودن که اون هم هرگز تسلیلی لازم ندارد. پس در مجموع در این آیه شریف خداوند در صفات عباد الرحمن اثبات کرد که اینها معتدل زندگی میکنند. در مسائل مالی هم اینها خیر الامور و صادها اون اعتدال لازم رو دارن. دلیل نیست آبران اگر موقعیتیست مکلتیست این دلیل استفاده بیرقیه رو برای ما تجویز نکنه. اعتدال استدلال لازم را دارن. دلیل مثال برحال اگر موقعیتی است مکنتیست، این دلیل استفاده بیلغیه رو برای ما تجویز نمی کنه. بلکه خلاصه کام به بیان امروز قضیه اگر بگوییم، در شرع مقدس عباد الرحمن کسانی هم که الگوی درست مثل دارن، در به در نمی زنن این طرف به طرف که الگوی مثل چیست. اینها الگوی مثل رو از خود شرع مقدس گرفتن و در مسائل مالی و در مسائل به اصطلاح اقتصادی الگوی کار دارند. اون الگوی کار حدود الهی است، حدود رو میشناسن، با اون حدود عمل میکنن.